بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بعد أهل بيت السيدين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شد ترسوهای عبا عبدالله الحسین علیه صلات و السلام است و این شب متعلق است به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه صلات و السلام، خرچنگدار بزرگ لشکر عبا عبدالله در سرزمین کربلا و سقای طفلان امام حسین علیه السلام. با یک مقدمه کوتاه به سراغ شخصیت والای حضرت ابوالفضل علیه السلام می‌رویم. در جلسات قبل تاریخچه فشرده‌ای از حرکت امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورای آن حضرت را خدمت شما تقدیم داشتیم و عموماً روش ما این بود که بخشی از تاریخ را می‌گوییم و بعد به تحلیل و بررسی علمی اون قطعه از تاریخ اسلام می‌پردازیم تا اون که با اهداف بلند امام حسین انشاءالله بیشتر آشنا بشیم. تا کنون حرکت امام حسین علیه السلام را از مدینه منوره تا مکه مکرمه دنبال کردیم و مختصراً خدمت شما شرح دادیم، و اما حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به مدینه را به طور خیلی خلاصه امشب به عرض شما می رسانم. امام علیه السلام در روز هشتم ماه ذی‌الحجه که یوم الترویه نام دارد، حج خود را تبدیل به عمره مفرده کرد و قبل از این که عید قربان برسد شهر مکه را به قصد کوفه ترک کرد. فلسفه این که چرا امام حسین کوفه را انتخاب کرد در یک سخنرانی مفصل توضیح داریم، دیگه نیاز به تکرار نیست. در طول این مدتی که حضرت بین راه مکه تا کوفه بود، یعنی از روز هشتم ماه ذی‌الحجه تا روز دوم ماه محرم الحرام، حوادث جالبی در تاریخ اسلام رخ داده است که همه آنها نشان می‌دهد امام حسین علیه السلام آگاه و آشنا به مسیر خود بوده، یعنی می‌دونسته پایان راهی را که انتخاب کرده قطعا شهادت است. به دلیل اینکه اولا وقتی آن حضرت در مکه بود تمام خیرخواهان و همه اهل فن و اهل سیاست پیشبینی کردند که امام حسین اگر به سوی کوفه برود قطعا کشته می شود. از جمله آنها عبدالله ابن عمر هست، فرزند خلیفه دوم. از جمله آنها عبدالله ابن زبیر هست که خود داعیه فرمانروایی داشت و حکومت. یکی از آنها شوهر حضرت زینب عبدالله ابن جعفر هست و گروه بیشمار دیگری که به امام علیه السلام هشدار دادند رفتن شما به کوفه همان و کشته شدن شما همان. آن حضرت فرمود می دانند و با علم به این که پایان راه من شهادت است به سوی کوفه می روم. دلیل دوم این که آن حضرت در بین راه هنوز از حرم خارج نشده بودند، یعنی از منطقه حرم اطراف مکه، به شخصیتی رسیدن به نام فرزدق. فرزدق شاعر معروف، ادیب مشهور، جوانی بود در آن زمان. او در حال آمدن به مکه بود و امام حسین در حال خارج شدن از مکه. به هم رسیدن. حضرت فرمود از کجا میایی؟ فرزدق گفت از کوفه. حضرت فرمود چه خبر از کوفه داری؟ گفت یا حسین، کوفه را ترک کردم در حالی که دیدم مردم قلوبهم معک و صنوفهم علیه، دلهای مردم با توست اما شمشیرهای آنها بر علیه توست. درستم پیشبینی کرده بود این انسان فرهیخته، یعنی در زبان و دل امام حسین را دوست می داشتن، اما در مسیر حرکت سیاسی جز به لشکر ابن زیاد بودن و می باید طبق دستورات نظامی عمل می کردن و امام حسین را به شهادت می رساندن. حضرت باز علی رغم این هشدار فرزدق به راه خود ادامه داشت. در منطقه اون حضرت رسید به نام سعلویه و منزل بعد از سعلویه. در اونجا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خبر شهادت مسلم ابن عقیل را شنید. لشکر خود را جمع کرد، حدود 100 نفر گفتند تا 850 نفر همراه امام حسین بودند. امام در آن زمان با آنها فرمود خبری دردناک همکنون به من رسیده و آن شهادت مسلم ابن عقیل است. بدانید هر کس با من بیاید مسیر او همین مسیر شهادت خواهد بود، بنابراین هر که میخواد از همینجا برگرده من به او آزادی دادم و بیعتم را از او برداشتم، میتونید برگرد. گروهی از همان منزل سعلویه و زباله به سوی خانه های خودشان بازگشتند و گروهی باز همراه امام حسین ماندند. این گروه در روز دوم ماه محرم به سرزمین کربلا رسیدند و به دستور امام حسین علیه السلام در آن سرزمین چادرهای خودشان را نصب کردند، خیمه های خودشان را زدند. حضرت فرمود در سه طرف خیمه ها خندق بکنند تا دشمن از سه طرف نتواند به خیمه ها حمله کند و یک طرف چادر را و خیمگاه را باز گذاشتند که میدان جنگ بود. به دستور امام حسین خیمه ها کنده شد، سپارایی ها صورت گرفت. در روز سوم ماه محرم به فرمان عبیدالله ابن زیاد، عمر ابن سعد به عنوان فرماندار لشکر کوفه با 4000 نیرو وارد سرزمین کربلا شد و در جلو خیمه های امام حسین سپارایی کرد. اولین گروهی بودند که بعد از گروه هر وارد سرزمین کربلا شدند. عبیدالله ابن زیاد چرا عمر ابن سعد را انتخاب کرد؟ خیلی از دوستان با شخصیت های مثل عمر ابن سعد چه منفی حالا چه مثبت آشنایی کمی دارند. فکر میکنن عمر ابن سعد یه فرمانده نظامی بوده. نه، برای اینکه ما با هیله های دشمنان اهل بیت آشنا بشیم که همچنان این هیله ها هم ادامه داره در طول تاریخ، به طور کلی این هیله های سیاسی وجود داره، من یه اشاره میکنم به این شخصیت هایی که اومدن سرای کربلا. ببینید چه نقشه دقیقی بنی امیه کشیده. عمر ابن سعد فرزند سعد است. سعد یکی از اصحاب پیغمبر است و یکی از اشعره مبشره که در تاریخ حتما ممکن است اسم آنها را شنیده باشید، یعنی پاکترین اصحاب پیغمبر و یکی از کسانی که اصلا شهر کوفه را بنا نهاده بود. پدر عمر ابن سعد بانی و مؤسس شهر کوفه بود به دستور خلیفه دوم که در سال 13 هجری شهر کوفه را در حقیقت تأسیس کرد، بنا نهاد برای اولین بار. در میان مردم عمر ابن سعد به عنوان یک شخصیت معنوی عارف به اصطلاح عالم زاده صحابی زاده خوش به اصطلاح چهره و خوش وجهه معروف، فرمانده نظامی نبود، یک شخص روحانی معنوی فکری مورد احترام کل مردم کوفه به عنوان فرزند یکی از اصحاب معروف و مشهور و با نفوذ پیغمبر. ابن زیاد به این نتیجه رسیده بود که در برابر امام حسین نمیتونه فقط شم را بفرسته، نمیتونه فقط جنرال های کوفه را بفرسته. برای اینکه این مردم کوفه حاضر بشن برن با امام حسین به جنگن، باید یک چنین شخصیت معروف مشهور خوشنام مورد احترام مردم استفاده کنه. و لذا لفت و به اصطلاح فکر این که چگونه این آدم رو راضی کنه بره برای جنگ با امام حسین. او را فرا کن به او گفت اگر دردی ملک ری و استانداری تهران امروز که اون زمان شهر ری نامیده می شد به تو سپرده خواهد شد. و اون زمان یکی از آبادترین مناطق کشورهای اسلامی منطقه ری بوده است که منطقه خراسان را که جدا کنید موابقی همه جز به ری محسوب می شده، یعنی یک منطقه وسیعی را در بر می گرفت. با این وعده و وعید او را فریب داد. عمر ابن سعد پذیرفت ولی به هیچ وجه فکر نمی‌کرد کار به درگیری و خونریزی بکشد. رفت حرکت کرد با 4000 نفر به سوی کربلا، از کوفه خارج شد. ابن زیاد به او گفت به زودی برای تو 30000 لشکر خواهم فرستاد. هم به تهدید متوسل شد هم به تصمیم. حقوق کل کسانی را که در کوفه بودن دو برابر افزایش داد و به آنها گفت به زودی بعد از این که از جنگ برگردید من باز حقوق شما را دو برابر خواهم کرد. از طرفی با تهدید گفت هر کس از سن تکلیف به بالا، یعنی از 15 سالگی به بالا، در شهر کوفه فردا یافت شود خونش به گردن خودش، یعنی قدم کشته خواهد. ببینید با چه نیروی مردم را داره میفرسته. باز مردم لشت کردن نرفتن. دید تنها حیله‌ای که وجود داره استفاده دین بر علیه دین، استفاده از مذهب بر علیه مذهب. یکی از اصحاب پیغمبر که در شهر کوفه زندگی میکرد شبت ابن ربعی او را فراخواند. گفت تو هم باید بروی تا مردم به تو اقتدا کنن. شبت خودش را به بیماری زد. او بود در زمان پیغمبر دیده بود پیغمبر امام حسین را چقدر دوست میداره، در آغوش میگیره و امام حسین پیغمبر در بارش فرموده سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خیلی براش سخت بود زیر بار کشتن امام حسین بره، خودش را بیماری زد. عبید زیاد دستور داد یا میایی یا میاریمه. ناچار اومد گفت شنیدم خودتا به بیماری زدی ولی باید این راه را طی کنی. اگر طی نکنی جزای از اعدام هست، اگر طی کنی مبالغ عظیمی به تو حقوق خواهیم داد. برها بیچاره دیر خودش را به دینار فروخت. این صحابی پیغمبر حرکت میکنه برای جنگ با امام. نقشه ها خیلی عمیقه، یعنی چگونه جمعیتی که پای منبر علی ابن ابی طالب تا دیروز حضور داشتن در کوفه و پشت سر علی ابن ابی طالب در داخل مسجد کوفه 40000 نفر نماز میخوندن، چگونه این جمعیت دروند و با فرزند علی به نفس یزید ابن معاویه که در شام حکومت میکنه به جنگن. اینها بسیار بسیار برنامه ریزی شده و حساب شده بود. به هر حال تا روز هفتم ماه محرم مثل دیروزی یا پریروزی حدود 30000 نفر از مردم کوفه به سوی شام به سوی کربلا حرکت کردند و در سرزمین کربلا گرد آمدند. مورخان نوشتند فقط 1 نفر شامی در بین آنها، یعنی از لشکر یزید از شام هیچ کس در کوفه حاضر نبود. یه نفر اونم شاید خبرنگار بوده یا جاسوس بوده که یزید فرستاده. مابقی تمام مردم کوفه بودن، یعنی همانهایی که تا دیروز با علی بن ابی طالب میرفتن به جنگ معاویه. این گونه با حیله ها و با کلک های ابن زیاد تغییر شکل دادن و مسیرشون رو تغییر دادن. به هر حال این گروه به فرمان روایی عمر بن سعد در کربلا اجتماع کردند. بالاترین تعدادی که برای لشکر امام حسین تا روز هفتم و هشتم و نهم محرم نوشتن 650 نفر. 500 نفر در واقع سوار نظام بودند و 100 نفر هم پیاده نظام. تا آن که شب تاسوعا و عاشورا قرار داشت، در روز تاسوعا امام حسین و در شب عاشورا خیلی واضح و آشکار ابا عبدالله با مردم گفتگو کرد و با آنها گفت کسی اگر به خاطر ریاست یا به خاطر رسیدن به مقام و مال و غنیمت به اینجا آمده است نماند. تکلیف ما با این قوم در روز عاشورا تنها و تنها کشته شدن ما، شهادت ما، نتیجه جنگ در کوتاه مدت در سعادت ما و اسارت خاندان ما چیزی نخواهد. به همین دلیل در شب عاشورا تعداد 600 نفری که با امام حسین بودن یا 650 نفر به 72 مرد فقط تقلیم داشت، یعنی بیش از 500 نفر از کسانی که در کنار ابا عبدالله علیه السلام حاضر شده بودند در طول راه، اونها امام حسین را به حال خود رها کردن و خودشان به سوی منازل خودشان باز کردن در شهرزاد خودشان. عمر بن سعد هم دستور داد راه را باز کنید، هر کس میخواهد امام را تنها بگذارد برود برد. وقتی دیدم جمعیت داره گروه گروه از کربلا خارج میشه و امام حسین را تنها میگذاره، فقط یه گروه 72 نفره یا 80 نفره فقط با امام حسین علیه السلام باقی مانده، ابن سعد چون یک نسبت خویشاوندی با ابوالفضل العباس از طرف مادر ابوالفضل یعنی فاطمه کلابیه داشت، لذا همان نامه ای را امضا کرد و شمع اون همان نامه را برای 4 برادر که اینها فرزندان ام البنین بودند فرستاد پدر خیمه ها. امام حسین فرمودند که برادرم عباس برو ببین شمع چه میگوید. ابوالفضل از خیمه ها خارج شدند و به شمع فرمودند وی حکما را تورید وای بر تو چه از ما میخواهید؟ گفت ای اول فرد برای تو و سه برادر دیگر تو یعنی اون و جعفر و غیره من اماننامه گرفتم از ابن سعد. حضرت فرمودن وای بر تو، امان خدا بالاتر است یا امان پسر سمیه یعنی امان ابن سعد؟ من یک لحظه حسین را تنها نخواهم گذاشت. تو میگی برای من اماننامه آوردی در حالی که لا امانه لعبی عبدالله، حسین امان نداشته باشد در این بیابان، من امان داشته باشم، من زندگی کنم، برادرم به شهادت برسه؟ هرگز. به اون نهیب زدن و به خیمه برگشتن. امام حسین علیه السلام فرمودن برادرم اول فرد چه از تو میخواستیم؟ حضرت عرض کرد یا عبدالله خجالت میکشن. حضرت فرمود بگو. اول فرد عرض کرد برادر عزیز ایشون برای من امان نامه بود، میخواست من را از شما جدا کنم، من به سه برادرم را امان داد که من هم شما را ترک کنم و سعی و سالم به سوی خانواده هم در مدینه باز کردم. حضرت طبق روالی که داشتن میخواستن هیچ کس اجبارا نمونه، از روی مجبوری نمونه، با اختیار هر که میخواد بمونه. این راه راهی نبود که مثل ابن زیاد حضرت رفتار کنه بگه باید بیایید باید بمانید. حضرت طبق این روالی که داشتن ابوالفضل علیه السلام فرمودن برادرم اگر تو هم میخواهی بروی برو. این جمله بر ابوالفضل خیلی گران تمام شد، خیلی سنگین بود که امام حسین میگه برادرم اگر میخواهی بروی برو. هیچ نگفت. حضرت فقط دست گوشه خیمه نشست، شروع کرد اشک ریختن، گریه کردن. زینب سلام الله علیها آمد برادرم حسین ابوالفضل چه گفت که اینا راحت گریه میکنه اشک میریزه؟ حضرت فرمود چیز بدی نگفتن، گفتن اگر دوست دارد خودشان نجات بدهد از این قوم و از این بلا رها شود، من بیعتم را از او برداشتم. در حال حضرت خودشان بلند شدن، امام حسین رفتن کنار برادرشان ابوالفضل نشستن روی زمین، دست به شانه او گذاشتن، فرمودن برادر عزیز من طبق روالی که داشتم خواستم تو را آزاد بگذارم در انتخاب راه. اینجا بود که اول فضل دیگه افتاهاش باز شد. هر سر برادرم حسین یادت میاد وقتی پدرمان علی علیه السلام در حال شهادت بود در بستر افتاده بود آخرین ساعات عمر شریفش رو میگذرون فرمود همه از اتاق دارن بیرون فقط حسین و عباس بمانند و ما دوتا موندیم و علی علیه السلام دست مرا گرفت به دست تو داد دست تو را هم به دست من داد و فرمود حسین اول فضل برادر خوبیست برای تو او را نگه دار و بعد به من دستور داد فرمود اول فضل حسین هم برادر خوبیست برای تو قدر او را بدون دست از یالو بردار من چگونه بعد از اون وصیت علی دست از تو بردار چگونه تو را در این بیابان تنها بگذار. این جمله اول فضل علیه السلام نشان میده این برادر چقدر با وفا، چقدر با صفا، چقدر با روحیه و چقدر با ادب بوده. تمام امامانش، همه ائمه اطهار علیهم السلام ابوالفضل را به زیبایی ستودند. حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام که بعد از ده‌ها سال از شهادت حضرت ابوالفضل در باره ابوالفضل چه نمیگه؟ افتخاری است برای ابوالفضل نبار بفرماید کان عمن الادبار ابن علی نافذ البصیر صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابلی بلاء حسنا و مضا شهیدا. به عموی ما ابوالفضل العباس فرزند علی ابن ابی طالب انسانی نافذ البصیره بود، دارای بصیرت و بینش عمیق و ژرفی بود، ایمانی صلب و قوی و رسین داشت، در راه خدا با ابی عبدالله الحسین مجاهده کرد، شهید شد در راه خدا و امتحانی سخت را اون حضرت پشت سر گذاشت. جمله ایست از علی ابن الحسین علیه السلام باز در زمینه ابوالفضل العباس شبیه به همین مضمون که در باره ابوالفضل به تعریف و تمجید اون حضرت می‌پردازد. ابوالفضل در چند جهت فرامد بود. اولا فضلی بود بسیار دانشمند. ما اونچه شنیدیم از شجاعت ابوالفضل، ولی در روایت آمده است که کان فقیه هم من فقها اولاد الائمه، دانشمند بزرگ و فقیهی عالی‌تر از اولاد ائمه اطهار علیه السلام بود. این سخن باز امام جعفر صادق علیه السلام است. می‌فرماید کان عدلا ثقه فقیا و نقیا، یعنی انسانی بود عادل، انسانی بود مورد اطمینان همه اهل بیت، فردی بود پرهیزکار و پارسا. این عین جملات ائمه اطهار علیهم السلام درباره ابوالفضل. درباره شکل و شمایل عباس بن علی سخنان زیبایی از ائمه اطهار رسیده، از جمله همه سخن امام جعفر صادق و امام زین العابدین است که می‌فرماید کان العباس رجلا وسیما جسیما و جمیلا، انسانی بود دارای چهره‌ای بسیار درخشان و نورانی، هیکلی قدرتمند، بدنی توانا، شجاعتی بی‌نظیر، به نحوی که او را قمر بنی هاشم می‌گفتند، یعنی ماه بنی هاشم. در روایتی دیگر آمده است که آن حضرت شجاعت را از علی به ارث برد، شهامت را از حسین به ارث برد، صلابت را از عمویش، از برادر دیگرش امام حسن مجتبی علیه السلام به ارث برد. ماهی که عصر خورشید نور و ضیا گرفته، آیین جنگجویی از مرتضی گرفته، حلم و سخا و تمکین از مجتبی گرفته، هم از حسین مظلوم رسم وفا گرفته. در مکتب سه امام معصوم به اوج عظمت و کمال رسیده این شخصیت. اما آنچه که ابوالفضل را از دیگران ممیز و ممتاز می‌گرداند، علاوه بر این که در فقه، در علم، در دانش کرامت بود، علاوه بر این که در اخلاق، در خوشخویی کرامت بود، علاوه بر این که در شجاعت و صلابت کرامت بود، در صفات زیبایی مانند وفا و وفاداری هم یگانه بود. در شب عاشورا زینب کبرا سلام الله علیها میگه من نگران شدم، دیدم جمعیت یک دسته از 600 نفر کسانی که همراه امام حسین بودن کاهش پیدا کرد به حدود 80 نفر یا 72 نفر، و این برای من خیلی شکننده و کوبنده بود. گفتم نکنه همین تعداد باقی مانده هم تا صبح برادرم حسین را تنها بگذارن. رفتم در خیمه ها، در اونجا دو دسته خیمه امام حسین زده بودن، یکی خیمه اهل بیت و خاندان خود ابا عبدالله و بنی هاشم، یک خیمه هم مال اصحاب امام حسین که در اون خیمه بزرگتر بود زندگی میکردن. حضرت رفت در خیمه بنی هاشم، دید اول فرد مردم رو جمع کرده، اصحاب و یاران ابا عبدالله رو دور خود جمع کرده، سخنرانی میکنه، میفرماید ای اهل بیت پیغمبر، فردا روز کارزار است، فردا روز شهامت و شهادت است، برای ما عیب است اگر بگذاریم فردا تا یکی از ما اهل بیت زنده است، یکی از اصحاب به میدان برود. اول باید ما شهید بشیم، اول باید ما به جنگ برویم و در راه خدا به شهادت برسیم و آقامون حسین را یاری کنیم. این جمله را شنید، رفت سراغ خیمه اصحاب، این در آنجا پیرمرد 90 ساله حبیب ابن مظاهر، یکی از صحابی بزرگ و از اصحاب و یاران علی ابن ابی طالب، داره سخنرانی میکنه، داره میگه ای اصحاب حسین، ای کسانی که با حسین خویشاوندی ندارید ولی او را دوست دارید، برای ما عیب است، ننگ است، فردا بگذاریم تا یکی از ماها زنده است، یکی از اهل بیت به میدان برسد. ما باید اول در راه امام حسین فداکاری کنیم. زینب میگوید خیالم راحت شد که این گروه کم با وفا خواهند و در رأس همه با وفایان ابوالفضل العباس علیه السلام. فلذا امام حسین علیه السلام تا آخرین لحظات اجازه نداد برادرش ابوالفضل به جنگ برود، او را علمدار سپاه خود معرفی کرد، تا آنکه از روی اصرار و الحاق ابوالفضل اجازه گرفت به میدان برود به جنگر. نه، حضرت فرمود اجازه جنگیدن نمیدم، هر شب میروم فقط آب میآورم برای بچه ها. حضرت اجازه داد، ابوالفضل حرکت میکنه کنار شط فرات، انسانی که از روز هفتم ماه محرم آب را به روی آنها بسته بودند و با مردان و زنان بزرگسال از آب خودشان ایثار میکردند برای اینکه بچه ها بتونن زنده بمونن و به اصطلاح زندگی خودشون و حیات خودشون ادامه بدن، تشنه از طبیعت هم، اون هم در ایامی که بعضی از مورخین پیش بینی کردن، گفتن اون ایام محاصره کردن، گفتن احتمالا در ماه به اصطلاح اواسط تابستان بوده است، یعنی مثل حالا نبوده که ماه محرم الان در زمستان، در تابستان بوده، فصل گرما، اون هم سرزمین عراق، سرزمین داغ و تبخیره. شخصی با این حالت میرسه به آب روان، آب رودخونه، طبیعی که اول سعی میکنه خودش خدا آب بخواد، دست کارو برد زیر آب، تا اومد بنوشه به یاد فریاد تشنگی بچه های ابا عبدالله افتاد، آب را به روی آب ریز و آب ننوشید. این هم باز وفاداری ابوالفضل علیه السلام را برای ما اثبات میکنه. به همین دلیل امام زین العابدین، امام جعفر صادق و ائمه اطهار دیگر اون حضرت را به عنوان شخصیتی با وفا که تا آخرین لحظه در کنار امام حسین علیه السلام بوده است بودن. من بیش از این وقت عزیز شما نمیگیرم، چند کلمه هم ذکر مصیبت و التماس دعا. زینب سلام الله علیها میفرماید من در نزدیکی های ظهر عاشورا در کنار برادرم حسین روبروی خیمه های ایستاده بودم، یکی یکی از این جوانان عزیز میرفتن و بعد از لحظه ساعتی چند دقیقه جنازه قطع قطعه شد. صدای آنها را مجددا به خیمه ها بر میگردوندن تا برادر عزیزم ابوالفضل اجازه گرفت. همین که ابوالفضل به سوی میدان رفت، امام حسین افکار اسبش را گرفت، دم خیمه ها ایستاد، اصلا نگاه بر نمیداره از قد و قامت ابوالفضل عزیزش، مرتب داره نگاه میکنه، اون میرفت و اون نگاه میکرد. میگه تا اون که ابوالفضل از چشم ما پنهان شد، ولی دیدم حسین مثل کسی که منتظر است، همچنان افکار اسبش را گرفته، انتظار یک لحظه صدایی را میکشه. ناگهان دیدم بدون این که من صدایی بشنوم، برادرم حسین فرمود لبیک یا اخا عباس. آری برادرم عباس، اومدن و اسبش را سریع سوار شد، حرکت کرد، خودش را رساند سر بالین برادر عزیزش ابوالفضل عباس. دید تیر به چشمش خورده است، سر مبارکش خواسته است، مشکش پاره است، دستهایش قطع شده است. وضع یه برادر را کسی اینچنین ببیند دیگه نمیشه توصیف کرد چه حالی داشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خودش را نوشتن آن حضرت از بالای اسب به ناگهان روی زمین انداخت و نشست بر سر بالین ابوالفضل. هنوز رمقی در ابوالفضل دید، سر او را به دامن گذاشت، چشمهای او را از خون پاک کرد. ابوالفضل چشم باز کرد، نگاهش به جمال دلارای حسین علی علیه السلام افتاد، آرام گرفت. حضرت فرمود برادرم عباس، آخرین لحظات توست، آیا وصیتی داری؟ عرض کرد بله، وصیتم این است که تا من جان دارم مرا به خیمه ها نبری، چرا که از روی اطفال و کودکان لب تشنه خجالت میکشم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما. خاتم پرافتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. قلب مقدس مولایمان امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرما. در این شب پاسوهای ابا عبدالله ثوابی از این مجلس و محفل و ارواح همه گذشتگان، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر، عاید و واصل بگردان. خدایا پروردگارا همه ما را نیز مورد عفو و بخشش عظیم خودت مقرر بگردان. همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتند، لباس